أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فستكتبوا شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. سورة مباركة زخرف که در مکه نازل شد و عناصر محوری اون اصول دین است، بخش آغازینش مربوط به وحی بود که اشاره شد. مشرکین گرفتار شرک در ربوبیت بودند، گرچه توحید خالقی را میپذیرفتند. معتقد بودند که خدا خالق جهان هست یک، خالق انسان هست دو، ولی تدبیر عالم به فرشته ها و مانند اونها سپرده شده است. قرآن کریم بر اساس جدال احسن به دو برهان ربوبیت را به خالقیت برمیگرداند. یعنی کسی که بخواهد جهان را بپروراند باید کمالی ایجاد کند، به یه شیئی کمال عطا کند. بدون ایجاد یک فیض ربوبیت ممکن نیست، پس هر ربوبیتی به خالقیت برمیگردد. این یک. ثانیاً اگر خدا بخواهد جهان را اداره کند باید از هویت و راز و رمز اشیا باخبر باشد. تنها کسی که از درون و بیرون اشیا باخبر است خالق اوست. ممکن نیست خدا آفریدگار این عالم نباشد و پروردگار این عالم باشد. روی این دو برهان که حد وسط متعدد است، لذا میشه دو برهان، توحید ربوبی رو ثابت میکنن. ضمن این که مسئله اعتقادی را ثابت میکنن، مسئله اخلاقی و تربیتی را هم از نظر دور ندارن. فرمود به این که شما که در جواب این سوال که من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم، باید به این امورم توجه کنید. از این الذی جعله تا پایان آیه 14 کلام خداست. فرمود لیقولن خلقهن العزیز العلیم. میفرماید اگر این هست پس به این امور هم باید توجه کنید که بازگو خواهد شد. از آیه 14 به بعد باز افعال اینها را ذکر میکنند که این و جعلو له من عباده جزءاً، عطف است بر اون لیقولنه که حرف اوناست. و لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولنه، اینجا هم و جعلو له من عباده جزءاً. بعد آیه 19 درد و جعل الملائکت الذین هم عباد الرحمن اناسن. آیه 20 درد و قالوا لو شاء الرحمن. آیه 22 درد بل قالوا، این قالوا قالوها عطف بر اون حرف اونهاست. بین هر کدام از این قالوا یه سلسله براهین و ادله و سخنان حکیمانی ذات اقدس اله دارد تا میرسن غالب شما هر 5-6 آیه که نگاه بکنید بعد یه قالو قالو دارد. این قالوها، این جعلوها عطف به یک دیگر است و همه اینها منعطف است بر این لیقولنه. تا و برسیم به پایان سوره و از همینطور منسجم است، منطقی است. یعنی قالو، اینا اعتراف دارن، بعد چند جمله فرماد برابر این باید بین او ملتزم باشید، بعد جعلو، بعد اگر منفی ابطال بکنن، اگر مثبت است که تأیید بکنن. این قالوها، قالوها عطف بر اون یک دیگر است و منشأ اصلی اون لیقولون است. این جعلو، جعلو هم این چنین است تا میرسن به آیه 31. قالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بعد میرسن به آیه 49 و قالو یا ایها الساحر. بعد میرسن به آیه 58 و قالو اعالهتنا خیرون. بعد میرسن به آیه 87 و لئن سألت من خلقهم ليقولن الله. ما دو تا سوال داریم، اینا هم دو تا جواب دارن، در هر دو جواب اینا موحدن. در آیه 9 فرمود و لئن سألت من خلق السماوات والارض، از اونا بپرسید که کی این نظام را آفرید، لیقولن خلقهن العزیز العلیم. در پایان سوره دارد که از اونا سوال بکن کی شما را خلق کرد، جهان را که قبول دارید خدا خلق کرد، شما را کی خلق کرد، و لئن سألت من خلقهم لیقولن الله فأنا یوفکون. یه نظم دقیق منطقی تو این سوره هست، یعنی یه سوال است یه جواب بعد پیامد، یه سوال است یه جواب بعد پیامد، یا طرح حرف اونهاست به پیامدها. این قالو، قالوها عطب یک دیگر است، این جعلو، جعلو عطب یک دیگر است، منشه همه اونا هم اون لیقولون است. تا برسد به بخش پایانی این سوره که آیه 87 است، فرمود و لئن سألته من خلقهم لیقولون الله بطاعت فعنا یفکون. این نظم دقیق این سوره. بعد در این قسمت هاش توحید ربوبی رو ذکر میکنن. قرآن کریم هم یعلمهم الکتاب و الحکمه است، هم یزکیهم. یک کتاب علمی محض نیست، هر جا علم هست دستور اخلاقی و تربیتی هم در کنارش ذکر میکنن. بعد میفهمد اگه صنعت را حساب بکنید به فیض خداست، سنت را حساب بکنید به فیض خداست. در همه صنایع، در همه سنن که نمونهش مسئله انعام و کشتی است، شما سه تا مسئولیت دارید. یکی به یاد نعمت خدا، یکی تسبیح خدا، یکی نام معاد، به یاد معاد. اما اون اولی، به یاد نعمت خدا باشید تا گرفتار تفکر قارونی نشید، نگید که ما خودمون زحمت کشیدیم پیدا کردیم. انما اوتیتو على علم عندي، نخیر ثم تذكر نعمت ربكم. تسبیح خدا را فراموش نکنید، برای اینکه کسی میتواند مشکل شما را حل کند که مشکل نداشته باشد. شما به کی میخواد مراجعه کنید که خودش محتاج نباشد؟ چرا این من شیئن الا یوسف بهو به همدهی، یعنی به همدهی، چرا تسبیح الا ولا بود به تحمید همراه است؟ برای اینکه ما دو تا مشکل داریم، یعنی اینکه مشکل علمی یا عملی داریم که کسی باید او را حل کند، یکی مشکل دیگر داریم، اون کسی که مشکل ما را حل میکند باید بی مشکل باشد، چون اگر او محتاج باشد که مثل خود ماست. حتما، یعنی حتما تسبیح با تحمید باید مخلوط باشد. ما خدا را حمد بکنیم برای چی؟ برای که مشکل ما را حل بکند. خب خودش مشکل دارد یا ندارد؟ نه خیر، او منزه از مشکل داشتن است. لذا فرمود الا ولا با تحمید خدا با تسبیح او همراه است. ام من شیئن الا یسحب بهو به همدهی. این بابای مصاحبه است، مصاحبن لحمده. ما مشکل داریم، او مشکل ما را حل میکند، فله الحمد. چطور او مشکل ما را حل میکند؟ چطور او تنها مشکل ما را حل میکند؟ بلکه او تنها موجودی است که محتاج نیست. او صبوح است، منزه از حاجت است، منزه از کمک گرفتن از این آن است، منزه از گذشت زمان و زمین است. لذا حتما تسبیح ما باید با تحمید همراه باشد و تحمید ما با تسبیح. اینجا هم همینطور است. فرمود به اینکه شما صبح تذکر نعمت رب بگم، بسیار خوب. بعد بگید او کار ما را انجام داد و او چون بی نیاز است میتونه مشکل ما را حل کنه، نه اینکه یه وقتی مشکل داشته باشه یه وقتی مشکل ما را حل نکنه. ثم تذکر نعمت ربکم یک و تقول سبحان الذی کذا و کذا دو، بعد هم به یاد هدف باشید معاد فراموشتون نشه این سه. این اختصاصی به کشتی ندارد، اتومبیل روی زمین و هواپیمای هوا هم همین دور است، اختصاصی به انعام ندارد، نعم دیگر هم همین دور است. چون برهان مسئله است که ثم تذکر نعمت ربکم. دو تا نمونه ذکر شد، یکی صنعت است، یکی سنت، یکی انعام است و یکی کشتی. اینا به عنوان نمونه است. برهان مسئله من است که به یاد منعم باشید، این نعمتی که به شما داد منعم را فراموش نکنید. منعم هم یه منعم است که به هیچ احدی احتیاج ندارد، به تسبیح شما هم احتیاج ندارد. سبحان الذی سخر لنا هذا، نه الحمدلله الذی سخر لنا هذا. اون الحمدلله مال کار اول است. به حسب ظاهر انسان وقتی که یک نعمتی دارد به خدا رو شکر می‌کنیم که این اتومبیل در اختیار ما قرار داد. اما اینجور که نگو وقتی سوار اتومبیل شدی یا سوار مرکب شدی یا وارد خانه نو شدید بگید حمد خدا را، اون هم مقدمه کار است. کسی را تسبیح می کنیم و می ستاییم که محتاج نیست، محتاج احدی نیست، محتاج حمد ما نیست، محتاج ثنای ما نیست. و تقول سبحان الذی سخر لنا هذا. بنابراین تمام تحمیدهای ما وقتی به کمال می رسد که به تسبیح همراه باشد. و این دو شی یعنی صنعت و سنت هم نمونه است. رضا وقتی انسان سوار اتومبیل شد سبحان الذی سخر لنا هذا، سوار هواپیما شد سبحان الذی سخر لنا هذا، سوار کشتی شد سبحان الذی، سوار اسب و استر شد سبحان الذی سخر لنا هذا. تمام صنایع، تمام سنن به این سه مطلب وابسته است. یکی تذکر نعمت خدا، یکی تسبیح خدا، یکی هم بازگشت به سوی خدا. همین جریان، چون جریان اسب و استر که صنعتی نیست، فرمود والخیل والبغال والحمیل ترکبو اینها تحمل و اسقالکم الا بلدن که لم تکونو بالغیه الا بشق الانفس، که در بحث دیروز از آیات سوره مبارکه نحل خونده شد. اینا که صنعت در کار نیست. خب فرمود والذی خلق ازواجه، چه زوج به معنای نر و ماده، چه زوج به معنای ابیض و اسفل یا در اوصاف یا در الوان به مانند آن. و جعل لکم من الفلک که صنعت است، و الانعام که سنت است، ما ترکبونه. در سوره مبارک نحل هم سوار شدن را مطرح فرمود، هم حمل بار را. اینجا حالا به عنوان نمونه سوار شدن ذکر کرد. لتستو علی ظهوره، این جامع است، جامع بین صنعت و سنت. ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیه، یک. و تقولوا سبحان الذی، نه الحمدلله. اون الحمدلله در جمله اولاست که تذکروا نعمت ربکم. این تازه مال کسانی است که جعل لکم الارض مهدا، مهد آماده است، گهواره را مهد میگن به انسان بفهمانن تا زمینی فکر میکنی کودکی. مهد یعنی آماده، یعنی جای امن، درست هم هست. اما همه مطالب قرآن اینا نیست، یه چیز دیگه هم هست. اون که یه قدری الهی فکر میکند میگه مادامی که انسان به زمین بسته است کودک است. حالا کودک 80 ساله یا کودک 9 ساله فرق نمی کند، سبی یون یتشیخ. الان شما وقتی آرام بشینید در مجالس بعضی از پیرمردا، میبینید اینا هی از جوانیشون اینقدر میخوردیم، اینقدر راه میرفتیم، اینقدر میدویدیم، همه حرفاشون همینه دیگه. حالا چی فهمیدیم؟ چه بزرگانی رو دیدیم که اگر ساکت بشینید چند تا پیرمرد دارن حرف میزنن، حرفاشون همینه. اینا کودکان 80 ساله یا 90 ساله هستن. بعد مادامی که زمینی فکر میکنید اهل مهدی گهواره ای، مادامی که آسمانی فکر میکنید که حساب دیگری دارد. اینجا بعد از اون فرمود که تازه این حرف متوسط است که به یاد نعمت باشید. اینا که به یاد نعمتند، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، جزء اوصاف از موحدانند. اما اونا که برتر از یاد نعمتند، به یاد منعمند نه به یاد نعمت. اونا نه منعم به ما انه منعم که باز بازگشتش از باب تعلیق هوش به وسمش به علیت است به یاد نعمت برگردد. به یاد منعم نه، به یاد الله هم نفرمود منعم رایی از یاد نبر، فرمود فذکرونی اذکرکم. پس اوصات از موحدان مشمول اذکر نعمتی التي انعمت علیکم. اونا که به یاد نعمتن یا به یاد منعم به ما انه منعمن بین راهن، اما اونا که فذکرونی اذکرکم حساب دیگری دارد. اونجا دارد که این شکرتم لازیدن نکم، اگر به یاد نعمت بادید نعمت شما را افزون می کند، اما وقتی به یاد منعم بادید گوهر هستیتون افزون می شود، نه تنها اموالتون. اینجا هم مال اوصات است. فهم سم تذکرو نعمت ربکم اذا استویتم علیه، وقتی اون حرف زدید بعد بگید کسی مشکل ما را حل می کند که مشکل نداشته باشد. لذا هیچگاه انسان ناامید نمیشه. چرا یأسی از رحمت کفره؟ یأسی از رحمت معنیش اینه که دیگه کسی نیست مشکل ما را حل کنه. خب الان تو مشکلت زیاده، ولی قدرت ذات عقدت الله که نامتناهیه. این که یأسی از رحمت کفر است برای اینکه یعنی دیگه کسی نیست که مشکل ما را حل کنه. خب این البته کفره دیگه. انسان هر مشکلی هم داشته باشد تحت قهر قدرت مطلقه الهی است. لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. هیچ ممکن نیست انسان به جایی برسه که ناامید بشود. ناامیدی در کار نیست، برای اینکه قدرت مطلقه بر هر چیزی مسلط. لذا او سبوح است، او منزه از هر حاجت، منزه از هر نقص، منزه از هر عیب. سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا، ما که نمیتونستیم اینا رو به بردگی بکشیم، به بند بکشیم، تابع خود بکنیم، قرین خود بکنیم. و انا الى ربنا لمنقلبون. پس وقتی انسان به نعمتی رسید، هم نعمت را از خدا بداند، هم ذات اقدس اله را تسبیح کند، هم معاد فراموشش نشود. و این و جعلو که آیه 15 است، عطف است به این لیقولونه، که این جمع بر اون جمع عطف است. تمام این حرف ها براهین وسطی است که ذات اقدس اله اقامه کرده. و جعلو لهو من عبادهی جزءن، اینا که گرفتار معرفت حسی و تجربه حسی هن، ها مسئله یلدو والدو امثال ذالکن. اگر سوره مبارکه اخلاص آمده است لم یلد و لم یولد، برای همین است که ذات اقدس اله منزه از آن است که فرزند داشته باشد. خواه ترسا بگوید عیسی ابن الله است، خواه دیگری بگوید عزیر ابن الله است، هم تثلیث مسیحیت، هم تثنیه یهودیت، هم اونا که میگن عزیر ابن الله است، هم اونا که میگن عیسی ابن الله است، همه بیراه رفتن. به ذات اقدس اله منزه از آن است که چیزی جزء او باشد به نام فرزند. او لم یرد و لم یولد است. و جعلو له من عبادهی جزءا ان الانسان لکفور مبین. اون تو نعمت الهی غرق است، اما معذاره از فیض توحید خودش محروم کرده و کفرش هم شفاف و روشنه. خب درباره فرشته ها یک بحث خاصی است. چند تا اشکال در جریان فرشته است. اون مسئله تثلیث و مسئله تثنیه که مشکل دیگر است که لم یرد و لم یولد پاسخ اونهاست. درباره خصوص فرشته ها که فرشته ها مؤنثن، حالا صرف نظر این که فرزند کیان، صرف نظر اون درباره گوهر هستی فرشته ها اینا یه نظر باطل دارن، میگن اینها مؤنثن، در حالی که یه موجود مجرد که منزه از ماده است، این نه مذکر است نه مؤنث، چون اون مال بدن است. مثل یه روح انسان نه مذکر است نه مؤنث، بدن یا به این سبک ساخته شد یا به اون سبک، وگرنه روح ذکورت و انوثت ندارد. فرمود ام اتخذ مما یخلقو بناتن، فرشته ها رو دختر میدونن و اینها رو فرزندان الهی خیال کردن. تعبیرات قرآن یکی اتخاذ ولد است، یکی ولد الله است. در هر دو بخش قرآن کریم حرف دو گروه را نقل کرده ابطال کرد. یه عده قائلا اتخذ الله ولدا، این کار کار باطلی است، برای چی فرزند بگیره؟ برای اینکه مشکل او را حل کنه، کار او را حل کنه. اگر ولد تشریفی است یعنی اتخذ الله ولدا، او منزه از آن است که با کسی نیازمند باشه. اگر بگوید نه والد است، محال است هم چیزی، هم تعبیر ولد الله که معاذ الله الله بشه والد در قرآن نفی شده، هم مسئله اتخاذ ولد که هر دو بخشش قبلا گذشت. حالا درباره خود فرشته ها چند مطلب هست. یکی اینه که شما که خبری از خلقت اینها ندارید که چگونه نظر میدید که اینها مؤنثن، این یک. ارتباط اینا هم با ذات اقدس لا ارتباط مخلوق با خالق است، اینا فرزند خدا نیستن، اینم دو. بخشی از شما هم همین فرشته ها را آلهه تلقی کردی، این هم سه، هر سه باطل خواهد بود. ام اتخذ مما یخلقو بناتن، اولا اینا مخلوق خدا هستن، یک، و خدا اینها را به عنوان دختران خود قبول کرد. دو، شما برای خودتون دختر قبول نمی کنی، برای ذات اقدس اله دختر قبول بکنید. خیلی قرآن کریم بیاناتش رو تنزل می داد که تا با مشرکان حجاز بتواند سخن بگوید. خب خیلی وجود مبارک پیغمبر باید رنج بکشه که این حرفا رو به این مردم بفهمونه. چه ملائکت الارض چه ملائکت السما، اینا هیچ کدوم مؤنث نیستن و اتخاذ ولد نیست. و برهان قرآن این است که شما اصلا دختر را برای خودتون ننگ میدونید، چطور برای خدا قبول دارید؟ این یه جدالی است. ام اتخذ مما یخلقو بناتن و اصفاکم بالبنین، و شما فرزند پسر میدهد و خودش دختر میگیرد. این تلک ازن قسمتون زیزا به زبان اونهاست، یعنی قسمت جائرانه است. شما خودتون دختر رو برای خود قبول نمی کنید و برای خدا دختر می پسندید، با اینکه خدا رو به عنوان خالق قبول دارید. بله، روح زن و مرد ندارد، این بدن است که به این صورت ساخته میشه یا به اون صورت، وگرنه روح که این بدن را رها میکند یا قبل از این بدن در عالم خود وجود دارد، این نه مذکر است نه مؤنث. لذا تعلیمات قرآن کریم این است که قرآن برای معارف و عقاید و اخلاق و اوصاف آمده و برای تربیت روح آمده. روح نه مرد است نه زن، این بدن باید انجام وظیفه بکند. بدن یا این چنین ساخته شده یا اونچنان، هر کدام از اینها هم یه وظیفه دارن. خب روح مناسب با این بدن هست، این بدن با این وضع که باشه یه روح عطوف و عاطفی به این بدن افاضه میشه. این تفاوت صنفی است نه تفاوت نوعی، اینطور نیست که زن یه نوعی باشه مرد یه نوعی. اینا دو تا صنف هم مثل خود مردها هم اصناف متعدد دارن، زنها هم اصناف متعدد دارن. روح که مجرد است نه زن است نه مرد، و تربیت های دینی هم متوجه روح است. لزام فرمود من امر سال هم من ذکر نو انسا، چه مرد چه زن هر کس دارای عقیده خوب یعنی حسن فاعلی، دارای عمل خوب یعنی حسن فعلی باشد اهل سعادت است. فرمود و اسفاکم بنین، به خود شما درباره دختر این برخورد بد را دارید. و ازا بشر احدهم به مال ضربت و رحمان، مثلا شما اونچه که برای پروردگار به عنوان وصف ذکر کردید گفتید او دختر دارد، در حالی که خودتون دختر نمیپسندید. و ازا بشر احدهم به مال ضربت لرحمان مثلا ظل وجهه مسودن، یعنی سار وجهه مسودن، چهرش سیاه میشه وقتی بهش خبر میدادن که خدا به تو دختر داد، از غمبارکی چهرش رو سیاه میشد. و این غضب را فرو میشندن، کزم غیظ میکردن که چیکار بکنن حالا با این حادثه تلخی که مثلا به خانوادهشون آمده. بعد درباره خود زن و مرد سخن میگوید. اما زن یه خصوصیتی دارد که بالاخره زندگی با عاطفه و رقت وابسته است. بخشی از کارها بدون زن حاصل نمی شود، یعنی تحمل رنج کودک در 7 سال این فقط با اون عظمت و جلال و شکوه مادرانه مادر است، چون اون عاطفه است که می تواند این رو تحمل بکند. و این 7 سال است که در دانشگاه مادر بچه عاطفه یاد میگیره. چرا بعضی ها همین که پدر و مادرشون یه مختصری سنشون بالا رفته اینا رو راهی خانه سالمندان میکنن؟ و چرا در بعضی از شهرها و خانواده ها اصلا ممکن نیست خانه سالمندان اونجا راه داشته باشه؟ خانه سالمند ندارن. میگن فخر ما اینه که ما پدر و مادر خودمون خود اداره بکنیم. اما یبلغن اندکل کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما وقفز لهما جناح الذل من الرحمه بقول رب ارحمهما كما ربيان. فرمو خفز جناح کن. خیلی از شهرها هستن که اصلا خانه سلمندان رو برای خودشون یه مصیبت میدونن، میگن نه آدم میشه مادر خودش رو پدر خودش رو به خانه سلمندان بده. چرا؟ برای اینکه این جوان، این دختر یا این پسر 7 سال تو دانشگاه مادر درس عاطفه گرفت. اما حالا که وضع به این صورت شد که پدر و مادر هر دو دارن کار میکنن، این بچه رو به مهد کودک بسپرن، این که دانشگاه عاطفه مادری ندید. این هم وقتی که سنش بالا آمد پدر و مادر رو فورا تحویل خانه سالمندان میده، این کجا عاطفه یاد گرفته؟ این وقف لهما جناح الذل من الرحمه برای چیه؟ برای اینکه اون مادر این کارو کرده. به خود پیغمبر که الگوی پدران است خدا خفض جناح دستور داد، به فرزندا هم خفض جناح دستور داد. یکی مال ترحم است، یکی مال احترام. به پیغمبر تو که حالا میتونی معراج بری عروج کنی، اما اینجوری نباشه که الان مردم رو رها کنی، مردم زیر پر بگیر. نه جناح که من از ذل، تو رحیمانه ترحمانه پر پهن کن، این امت رو زیر بال خودت نگه دار. درسته میتونی دنافت در لا بشی، ولی رها نکن مردم رو، مردم زیر پر بگیر. اما جناح ذل نیست. وقف از جناحکه لمن تبعکه من المؤمنین کذا و کذا، تو این پرار پهن کنی، مردم زیر پر بگیر. این مال پیغمبر است. علما هم باید همینجوری باشن، مردم هم نسبت به فرزندانشون باید اینجوری باشه. وقتی کسی زیر پر بودن را یاد گرفت، وقتی پدرش پیر شد مادرش پیر شد اونم پر فهم میکند، اینا زیر پر میگیره. من این قصه رو چند بار تو همین مسجد عرض کردم. من چند سال قبل تو دماوند دیدم که یک کسی که تقریبا سنش نزدیک 60 سال بود با چه عجله آمده یه مقدار آب دستشه، آج آقایی رو دم بزن. برای چی؟ مادرم مریض است و تو خونه است. خب مادر کسی که 60 ساله، مادرش دقیقه 90 ساله دیگه. از راه دورم آمده، حالا اسم اون شهر بزرگوارم نمیبرم. این معلوم شه تربیت شده قرآن دیگه. خب کسی که این همه راه رو میاد بگه آب دم بزن برای که مادرم مریضه، برای اینکه این خودش 7 سال دانشگاه رحم و محبت و عاطفه دید، هرگز حاضر نیست مادرش به خانه سالمندان بده، پدرش به خانه سالمندان بده. اما اونی که مهد کودکیه این عاطفه نچشیده. این مسئله طلاق فراوان هم همینه، برای اینکه این 7 سال عاطفه است. عاطفه رو که تو حوزه و دانشگاه یاد نمیگیرن که، عاطفه یاد گرفتنی نیست، که عاطفه چشیدنی است. این رو با در آغوش مادر بچشه. فرمود این بچه ها رو با عاطفه تربیت کنید، مواظب باشید. این کار که مرد کار مرد نیست، این هنر هنر زنه. اونقدر ذات اقدس اله به این زن سرمایه داد که او بتواند این ریاست دانشگاه 7 ساله رو طی کند. این بیان نورانی امام سلام الله علیه هم که چند بار به مناسبت های نقل شد همینه. فرمود شما شیعیان مایید، هدیه رو ترک نکنید، تظاهرو به زیارت هدیه رو بروید. فن فی زیارتکم احیاء لاحادیثنا، مگه شما شیعیان ما که دور هم جمع شدید حرفای ما رو نقل میکنید، احادیث ما رو نقل میکنید. احادیث ما سازنده است و احادیث ما تعطف و بعضکم علی بعض. ببینید همه ما شنیدیم که سنگ رو سنگ بند نمیشه، این درسته. این برجایی که میسازن، این قصرایی که میسازن، این ردیف اول سنگه، ردیف دوم اگه سنگ بشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. یه ملات نرم میخواد. همون جامعه را ملات نرم اداره میکنه. گفتار ما، رفتار ما، سنت ما، سیرت ما، سریرت ما، اون عاطفه نرمه. جامعه را اون عاطفه میسازه، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه. همون حرف ما رو میزنید شما، بالاخره شیعان ما حرف جانشسته حرف ما رو میزنن دیگه. و احادیثنا تعطف بعضکم علی بعض. این ملات نرم است که این برج نگه داشته، ساختمان رو این نگه میداره، عاطفه رو این نگه میداره، خانواده رو این نگه میداره. شما بحث طلاق ملاحظه فرمایید، تو روایات ما ائمه فبود، ما اینا رو قبول کردیم، این ائمه رو فبودن. خانه ای که با طلاق ویران شده، این خانه فرسوده نیست که با 1 سال 2 سال بعد شما بتونی وام بگیری بسازی. خانه ای که با طلاق ویران شده به این آسانی ساخته نمیشه. این حرف راست. ممکن نیست یک کسی گرفتار طلاق بشود معاذالله بعد بتونه به زودی خانواده تشکیل بده. این حرفا اوناست دیگر. این مادر این خاصیت داره. درست از پدر رؤوف و مهربان است، اما هرگز این هنر را ندارد. تنها کسی که میتواند ریاست دانشگاه عاطفه را داشته باشه مادره. این خاصیت مادر داره. تو بعضی از روایات هم هست که کسی آمده خدمت پیغمبر یا امام دیگر علیه السلام، عرض کرد من مشکلی دارم. فرمود اگر مادری داره به او احسان بکن، کارش انجام بده، خدا میبخشد و از لغزشات صرف نظر میکند. این کار فقط از مادر ساخته است. ولی در این بخش ها فرمود او من یونشه و فی الهلیه و هو فی الخصام غیر مبین. او تو زر و زیور و آرائش و آرامش در زندگی میکند. تو اون جدال ها حضور نداره، تو جهاد ها حضور نداره. این با مهر زندگی میکنه، نه با قهر. جامعه را مهر اداره میکنه، نه قهر. خب جنگ جهانی اول رو خیلی ها نبودن، ولی خب خوندید. جنگ جهانی دوم رو هم کسانی که حدودش 80 سال دارن مثلا دیدن. حداقل کشته این جنگ جهانی اول دوم 70 میلیون بود. خب چه اثر کرد این 70 میلیون؟ الان اگر خدایی ناکرده جنگ جهانی شروع بشه دیگه حداقل 700 میلیونه. مگر با کشتن جهان آرام میشه؟ مگر با کشتن جهان اصلاح میشه؟ فقط با عاطفه و نرمی و رفتار رحمتا للعالمین بودن. شما این روایت رو تو تفسیر مرحوم امیر اسلام تعجب بکنید. الان ما در آستانه میلاد وجود مبارک پیغمبری. حضرت به جبرئیل فرمود از بعثت من چیزم به تو رسید؟ اشکت بله یا رسول الله. این جبرئیل، این پیغمبر کیه؟ خب او عامل عرشه، جبرئیلی فرشته آدمی نیست که. مرحوم امیر اسلام نقل بکند که پیغمبر به او فرمود خیر ما هم به تو رسید، این که خدا فرمود رحمت للعالمین، ارشد بله یا رسول الله. خب از عرش تا فرش تو پیغمبر داره اداره میکنه، پیغمبر ما هم هست. و الان اونا که بی اطلاعی از صدر و ساقه نبوتن به این صورت داعشی دارن کار میکنن. اون بیگانه نگذاشت، مگر با کشتن جامعه اسلام میشه؟ مگر با قهر جامعه اسلام میشه؟ اینا فقط با لطف و مهر و محبت جامعه اسلام میشه ولا غیر. اگر تجربه بود جنگ جهانی اول کافی بود، جنگ جهانی دوم کافی بود، این فشارهای جنگای نیابتی کافی بود. فرض این است که فرمود زن محور عاطفه است، مدار عاطفه است. عاطفه را اون ملات را درست پدر کم و بیش دارد، اما رهبر این عاطفه، استاد زعیم این عاطفه زنه. ما این را به این کردیم، این با آرایش و آرامش و اینا داره زندگی میکنه. تو مخاصمات و درگیری ها و جدال ها و جبهگیری ها و اینا حضور نداره. اون کارش کار عاطفی است، او تو مخاصمه حضور نداره، تو او تو معاونت حضور داره. ما یه همچه عنصری آفریدیم، این مظهر رحمت و عاطفه است. او من یونشأ فی الحلیه اما وهو فی الخصامه، مذکر بودن ضمیر هو به مناسبت کلمه لفظ منه. تو مخاصمات حضور نداره، تو موضع گیری ها حضور نداره، تو احتجاجات درگیری ها حضور نداره. و در بین شما گروهی هستن متاسفانه و جعلو، این و جعلو عطف است بر جعلوی آیه 15 و جمعن عطفن بر اون لیقولون، این جعلوها این قالوها همه منسجمن به یک جا برمیگردد. و جعلو الملائکت الذین هم عباد الرحمن، اینا رو اناس قرار دادن، اینا بندگان خدا هم جز عبودیت کار دیگه ندارن، اناسن. اشهد و خلقه هم، شما تجربه کردید فرشته ها رو میشناسید که اینا زنن یا مرد. ستوک دو شهادت هم، تا شهادت شما نوشته بشه، چون هر کسی شهادت داد در محکمه عدل الهی باید پاسخگو باشه. و یسالون مسئولید، زیر بار سوال میرید. این وقفوهم انهم مسئولون، برای همینه. البته در بخشی از قرآن کریم فرمود که ما ایست بازرسی داریم، ایست سوال جواب داریم. وقفوهم انهم مسئولون، بعد بگیم مالکم لا تناصرون. این ایست بازرسی برای پاسخ به سوالات است. هر کسی سوال خوب داد یه نشانه، هر کسی سوال خوب نداد یه نشانه دیگری. در ایست بازرسی دیگه یا موقف دیگه، این دیگه لا یسالن زنوی این صبرا جان، اونجا دیگه جای سوال نیست. چرا؟ چون پاسخش در کنار همون آیه است. چرا لا یسال عن ذنبه انسان را جان؟ یعنی یعرف المجرمونه به سیما هم. خب کی سیاه صورته، کی سفید صورته، معلومه دیگه. ما قبلا اونجا سوال کردیم، طبیعت وجود مشخص شد، تصویت وجود مشخص شد، اینجا دیگه جای سوال نیست که. این تو نیست که قیامت جای سوال نیست. نه ول نسالن الذین ارسل الیهم ول نسال المرسلین، تکون بخورن و سوال پاسخ بدن. اما موقف داره بالاخره. اینا که سوال کردیم، بعضی چهرهشون سیاه میشه، بعضی چهرهشون سفید میشه. در موقف دیگر اونجا دیگه لا یسأل عن ذنب انسان ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمون به سیماهم. خب این که سیاه صورته معلوم بشه که جواب نداره دیگه، اونی که سفید صورته معلوم بشه جواب خوب داره دیگه، ما چی دیگه دوباره از این سوال بکنی؟ این چنین نیست که اونجا جای سوال و جواب نباشد. این برهان مسئله در آیه بعد همون سوره مبارکه الرحمن هست. اگر فهمون فی یوم اذن، یعنی این موقف، لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان فی ان قیل، چرا لا یسأل؟ برای اینکه یعرف المجرمون به سیماهم. بعضیا منکوسن محشور میشن، بعضیا نابینا محشور میشن، بعضی به صورت های دیگه در میان. خب ما چی سوال بکنیم؟ معلومه دیگه. بنابراین فرمود اینا اینجوری که میگن فرشته ها معاذ الله آلهه هستن یا مؤنثن، اینها اون قسمت مؤنث رو که خبر ندارن، شاهدم نبودن و از خلقت اینها بیخبرن و چون این چنین نیست در قیامت مسئولن. آلهه بودن اینها هم دروغ است، برای اینکه اینها عبدن، عبد که اله نمیشود. پس مسئله انوثیت سالبه به انتفاع موضوع است، مسئله الوهیت سالبه به انتفاع محمول است. اینها هستند ولی عبدند نه اله. جریان انوثیت هم چون بدن ندارند، مادی نیستند، نه مذکرند نه مؤنث. قرآن نمیخواد ثابت بکند که اینا مردند، میخواد ثابت بکند که اینا مرد و زن ندارند. اینا مقابل مرد و زن تقابلش هم تقابل عدم و ملکه است، اینجوری نیست که رفعشون محال باشد. رجال الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناسن اشهدوا خلقهم که ستکتب و شهادتهم و یسالون. بعد حالا برهانی که اقام میکنن، جاهل های اینها یه جور دلیل اقام میکنن برای توجیه وثنیتشون، و علمایشون به حسب ظاهر اگه علمای داشته باشن یه راه دیگه دارن. والحمدلله رب العالمین.